بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر کاربردی قرآن کریم، سوره مبارکه لقمان، جلسه 19. موضوع این جلسه ادامه تفسیر آیه 12، شخصیت شناسی حضرت لقمان حکیم 2. عرض سلام دارم خدمت یکایک شما سروران ارجمند و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتون در این ماه عزیز. خب، مقرر شده که در این ماه شریف هر شب خدمت شما باشیم و فایل هایی رو در کانال بارگذاری بکنیم در ارتباط با ادامه تفسیر کاربردی سوره مبارکه لقمان، و همچنین دوستان پیشنهاد دادند و شرایطی رو فراهم آوردند تا در کانال تلگرامی دانشجویان دانشکده الهیات هر شب از ساعت 10 تا 10:15 بنده آنلاین باشم اونجا و خدمت دوستان برای گفتگو و پرسش و پاسخ آنلاین در راستای این فایل هایی که این شبها خدمت شما تقدیم میکنم. در جلسه گذشته صحبت از شخصیت حضرت لقمان شد و گفتیم که قرآن سعی میکنه از شخصها عبور کنه و به شخصیتها برسه. درباره این صحبت کردیم که به نظر اغلب مفسران لقمان پیامبر نبود، اما احترامی در حد پیامبران برای او قائلند، و اینکه اقوام و قبائل و ملل گوناگون لقمان را پیش از نزول قرآن هم می شناختند و حدوداً 10 نظر درباره اینکه او کیست مطرح شده. در این جلسه اهم این 10 مورد رو عرض می کنم خدمت شما تا شناخت بهتری از لقمان پیدا کنیم و سپس مجدداً به آیات برگردیم انشاءالله در جلسه آینده، و آیه 12 رو اونجایی که خداوند می‌فرماد ولقد آتینا لقمان الحکمت، اون رو انشاءالله با هم ادامه بدیم و نکاتی رو در اون باره یاد بگیریم. خب، بعضی ها گفتند که منظور از لقمان همون لقمان ابن عاد هست که در اشعار و ادب جاهلی درباره او صحبت‌های مفصلی شده و اعراب او رو میشناسند. گاه هم به عنوان لقمان ابن عادیا ازش نام میبرند و گاه گفته میشه او در عصر قوم عاد بود. اما با توجه به اینکه در فرهنگ عرب جاهلی فسادها و آدمکشیها و فحشاهای گوناگونی هم به این شخص حکیم نسبت داده شده، به نظر میرسه این فرد آن لقمانی که در قرآن ازش سخن گفته شده نباشه. هرچند که این لقمان رو بعضی ها همان لقمان معمر، لقمانی که عمر طولانی داشت هم گفتند، که شاید منظور 2 نفر، شاید هم همین لقمان ابن عاد باشه که معمر بوده. نکته‌ای در این باره وجود داره و اون این که در مطالعه تاریخ و این شخصیت‌های تاریخی همواره باید بخشی از تعصبات مثبت یا منفی درباره این شخصیت‌ها رو هم مد نظر داشته باشیم. به عنوان مثال، صنادیقی معتقده که بعضی از مفسران به خاطر اینکه نمیخواستند بپذیرند این لقمان همان لقمان ابن عاد هست و به عبارتی او ادعا میکنه که بعضی از مفسران به خاطر اینکه نمیخواستند قبول کنند شخصیتی از شخصیت‌های عرب جاهلی مورد تمجید و تکریم بوده، به عبارتی در تعصب برای کنار گذاشتن تمام شخصیت‌های جاهلی داشتند، به همین خاطر نسبت‌های ناروایی به لقمان ابن عاد دادند تا بگویند لقمانی که در قرآن ذکر شده آن لقمان ابن عاد که از شخصیت‌های عرب جاهلی است نمی باشد. خب این مدعای کسانی مثل صنادیقی و عجینه و امثالهم حقیقتش نه آنچنان قابل اثبات است و نه آنچنان قابل رد است. اما من از این نقل قول غرضم این بود که نکته ای رو خدمت شما سروران عرض کنم، و اون این که حتی اگر عرب جاهلی هم سخن حکمت آموز و نیکی داره باید یاد گرفت. ما از حضرت علی علیه السلام مسلمانتر نیستیم، از او تعصب دینی بیشتر نداریم، تعصب مثبت رو عرض میکنم. مولا علی علیه السلام فقط در مجموعه نهج البلاغه تا اونجا که حافظم یاری میکنه 4 بار به اشعار عرب جاهلی برای بیان مقاصد عالیه و اخلاقی خودش استشهاد میکنه و استفاده میکنه. یعنی اینجوری نیست که مولا علی علیه السلام بگه چون این شاعر شاعر جاهلی است، چون امرالقیس است، چون اعشاست، چون امثال این بت پرستان هستند، پس از شعر اونها و از حکمت های نهفته در اشعار اونها نباید استفاده کنم. علی علیه السلام میزان و معیار حقه، ولی جایی که حتی شاعر جاهلی هم هست ولی داره حرف خوبی میزنه، او استفاده میکنه، او استشهاد میکنه، او به او شاهد مثال میاره. و از این جهت این نکته کاربستی رو باید مورد توجه قرار بدیم که حکمت را بیاموزیم حتی اگر در نزد کافر و یا فاسقی باشد. این رو اهل بیت در روایاتشون به ما یاد دادن. خب شخصیت دومی که گاه ادعا شده آن لقمان حکیم هست، شخصیت ازوپ در افسانه‌ها و اسطوره‌های یونانی است، که البته نمیشم اونقدر مطلق گفت افسانه است یا اسطوره است، شاید بهتر باشه بگیم نیمه اسطوره است. در زبان فارسی هم کتاب حکمت‌های ازوپ ترجمه شده، چند تا ترجمه ازش داریم و چاپ شده، تحت همین عنوان سرچ بفرمایید پیدا میکنید. یک شخصیت فرهیخته و حکیمی است که بسیاری از افراد معتقدند متناظر ازوپ در فرهنگ غرب، لقمان در فرهنگ مشرق زمین بوده. شباهت‌های بسیاری بین این دو نفر وجود داره، به حدی که حتی بعضی‌ها به لقمان گفتند ازوپ العرب، یعنی ازوپ رو اومدن معرب کردن شد ایسوب، ایسوب، و گفتن ایسوب العرب در واقع یعنی لقمان، یعنی همون ازوپ جهان عرب. و وقتی مجموعه کلمات قصار و داستانها و امثال ازوپ رو میخونیم، واقعا شباهت خیره کنندهی به آن مواردی دارد که از لقمان به گوش ما رسیده. خب کتاب حکمت‌ها و امثال ازوپ از یونانی بعدن به سوریانی ترجمه میشه، و حتی کسانی مثل گوستاو لوبون معتقدند که لقمان تمامی حکایت‌های اندیشمندانه و حکیمانه خودش رو اصلا از ازوپ گرفته. و البته کسانی مثل ولتر، اون روشنفکر مشهور فرانسوی قرن 18 میلادی، معتقده که لقمان و ازوپ هر دو یک نفره. در مورد سایر شخصیت هایی هم که در قرآن هست شما مشابه این مسئله رو میبینید، مثلا بین ذوالقرنین و اسکندر، ذوالقرنین و اسکندر و کوروش، اینا هم نظیر اینجور بحثا وجود داره و مطلب عجیبی نیست که فقط فکر کنید در مورد لقمان اتفاق افتاده باشه. جالب اینه که عده‌ای معتقدند که ازوپ 200 قبل از بنا شدن شهر روم، حدود قرن 6 قبل از میلاد زندگی می کرده و برده‌ای بوده و در آتن بوده و سپس آزاد شده، از عقل و هوش سرشاری بهره داشته ولی چهره کریه و زشتی داشت، لبهای به شدت برجسته و چهره نسبتاً تکیده و پوست تیره و گوژ پشت هم بود، پشت خمیده‌ای داشت. یک مقدار این اوصاف شبیه به اوصافی است که در بعضی از روایات اسلامی درباره لقمان داریم، مبدی بر این که او یک برده حبشی سیاه چرده لب کلفتی بوده و چهره زیبایی نداشته و به خاطر حکمت سرشارش مولای او را آزاد میکنه. این داستان خیلی شبیه به همون داستان ازوب تو فرهنگ یونانی است. نکته جالبی که توجه من رو جلب کرد وقتی این موارد رو داشتم مطالعه می کردم، شباهت این تصویر از ازوپ با تصویری است که از احیقار، که حالا بهش می رسیم، که یک حکیم ایرانی است، وجود داره و همچنین شباهتی که به اون شخصیت گوشپشت یونانی فیلم 300 داره. فیلم 300 که بر علیه فرهنگ باستانی ایران هم بوده رو احتمال داره دیده باشید. یک شخصیت گوشپشتی اونجا انگار در میان سپاهیان وجود داشته که بسیار حکیمانه می اندیشید و البته از فساد هم خالی نبود، و این شخصیت های حکیم با این توصیف هایی که میشن، چه شخصیت ازوب در فرهنگ اروپایی و چه شخصیت کسانی مثل احیقار در فرهنگ ایرانی، بسیار شبیه میشن به هم دیگه و یک نقاط اشتراک، نمیگم اشتراکی کامل، ولی یک وجوه شباهتی بین روایات مربوط به اونها و روایات لقمان وجود داره. خب جالبه که در افسانه ها و اساطیر اون داستانی که در مورد ازوپ میگن به داستان بین بنیامین و حضرت یوسف هم خیلی شباهت داره. اساساً این اسطوره ها در فضای دینی اینگونه اند. ببینید، مثلا گفته میشه که ازوپ که کریه المنظر و گوش پشت بود ولی بسیار با عقل و هوش و درایت بود، رو فردی مأمور کرد، کرزوس او رو مأمور کرد که هدایایی رو او به معبد دلف در یونان ببره. و او وقتی که رفت به اونجا و با کاهنان نشست و تزویرها و درویی‌ها و ظاهرسازی‌ها و تجمل پرستی‌های اونها رو در برابر گرفتاری‌های مردم دید، شروع به طعن و انتقاد از اونها کرد و اونها هم در جواب جام طلایی خدایان معبد رو در بین اسباب و اساسیه اذوب گذاشتند و او وقتی داشت برمیگشت افرادی رو فرستادند، او رو دستگیر کردند، جام رو از توی وسایل او درآوردند و به این واسطه به او تهمت دزدی زدند و به مرگ محکومش کردند و از بالای صخره ای پرتش کردند تا بمیره. بسیار شبیه به همون اتفاقی که بین یوسف و برادرانش و گذاشتن جام زرین پادشاه در میان گندم‌های جناب بنیامین و بعد گرفتن و نگه داشتن بنیامین داریم. این داستان‌های قدیمی، حالا بخشیش مال اسطوره‌ها، بخشیش در قصص الانبیا و غیره، یک اشتراک مضمونی خاصی با هم دارند و نکته کاربستی که ازش برداشت می‌کنیم این که اینقدرها نمیشه فکر کنیم بدون توجه به اسطوره‌های باستانی میتونیم دین رو درست دریابیم. دینها نه اینکه خدایی نکرده تصور بشه که دروغن، نه خیر، اسطوره ها هم همشون به این شکلی که فکر کنیم دروغ نیست. امروزه یکی از بخش های اصلی در مطالعات دینی بحث ارتباط بین دین و اسطوره است، نه اینکه منظورشون این باشه که دین دروغ است، نه خیر، بلکه منظور اینه که ادیان و متون کهن دینی ارتباط وثیقی با فرهنگ‌های باستانی دارن، با پذیرفته‌های فرهنگی در جامعه‌ای که درش رشد کردن دارن و از این جهت خودشون رو از اسطوره‌ها جدا نمی‌کنند. خب و اگر بخواهیم دین رو درست درک کنیم، باید اسطوره‌ها رو هم درست بشناسیم. شما در جلسات قبلی که ما در مورد ماهیت بت‌پرستی صحبت کردیم، دیدید که چقدر شناخت باورهای بت‌پرستان برای شناخت باورهای توحیدی لازم است و چقدر شناخت اسطوره‌های یونانی برای شناخت باورهای بت‌پرستی لازم است. اینها به هم گره می‌خوره. یعرف الاشیاء تعرف الاشیاء به ازدادها. اگر می‌خوای چیزی رو بشناسی ضدش رو بشناس. میگن اگر می‌خوای چیزی رو کسی رو بشناسی رفقایش را بشناس. خب اسطوره ها و باورهای فرهنگی و پذیرفته های اجتماعی و هنجارهای مدنی این همزاد ادیان هستند در شناخت و کسب معرفت و از این جهت شناخت اونها میتونه کمک کنه تا ما ببینیم ادیان آمدن تا چه چیزی رو کنار بزنند، آمدن تا چه چیزی رو اصلاح کنند و آمدن تا چه چیزی را بپذیرند. خب پس میبینیم که بین داستانهای اذوب و داستانهای یوسف و داستانهای لقمان شباهتهای بسیار جالبی وجود داره. مثلا مشهور است، در روایات متعدد داریم که مولای لقمان به لقمان گفت برو و بهترین اعضای حیوان برای من بخر و او رفت زبان خرید و آورد. مجدداً یک روز دیگه ای فرستاد گفت برو و بدترین رو بخر، دوباره زبان خرید و آورد. گفت چرا اینجور شد؟ گفتش به خاطر اینکه زبان هم بهترین وسیله و هم بدترین وسیله است، هم میتونه آدمی را به اعلا عرش برساند و هم میتونه به اسفل سافلین برساند و هیچ چیزی اثرگذارتر از زبان نیست. بعض در بعضی از روایات هم گفتن زبان و قلب. عین این روایت از اذوب نقل شده و در حکایت‌های اذوب هست و همین شباهت‌ها باعث شد که بعضیا بگن لقمان همان اذوب هست و یا به عبارتی شرقی شده ازوپ. حتی کار به جایی رسیده که مثلا کسانی مفسران معروفی مثل جناب طنطاوی هم اصلا میگه بدون تردید ازوپ همان لقمان است و لقمان همان ازوپ، حتی ایشون بدون شک بیان میکنه. ولی مستندات این مسئله صرفا یک سری شباهت هاست، بیشتر از اون چیزی نداریم و نمیتونیم شاید داشته باشیم. حتی بعضی ها اومدن گفتن ازوپ معرب اتیوپ هست و این یعنی اتیوپی، منطقه‌ای که اون زمان مشهور به حبشه هم بود. به عبارتی گفتن ازوپ یعنی کسی که از اتیوپ اتیوپی هست و در واقع این تناظر پیدا میکنه و مشابه میشه با همون اقوالی که لقمان را یک غلام و برده حبشی میدانستند. خب از این مسئله بگذاریم. از دیگر اقوالی که در مورد شخصیت لقمان هست، عرض کردیم که شخصیت احیقاره. شخصیت احیقار در میان ایرانیان مشهور بود، در ایران باستان مشهور بود، اما شباهت‌های بسیار زیادی هم به لقمان داره. مثلا احیقار هم در وصایای خودش مدام پسرش رو خطاب قرار میده، یعنی کلن داستان وصایای احیقار توصیه هایی است که او به پسرش که در اصل هم خواهرزاده شه ولی جایگاه پسری برای او داره بیان کرده. و شما در مورد لقمان هم میبینید یا بنیه یا بنیه، به عبارتی داره پسر خودش رو خطاب قرار میده. جالبه که حتی در مورد احیقار هم شما دنبال بکنید میبینید که عمده کسانی که در این زمینه تحقیق کردن اروپایی ها هستن. شخصیت شخصیت ایرانیه و حالا داخل پرانتز دارم عرض میکنم، واقعا جای تأسف داره. مدام ما بر طبل غرور ملی میکوبیم، فکر میکنیم هنر نزد ایرانیان است و بس، فکر میکنیم بالاترین ذریب هوشی رو در دنیا داریم، فکر میکنیم اصلا علم در هر جایی از آسمان باشه دست ما ایرانی ها بهش خواهد رسید. ولی شما میبینید در مورد تاریخمون شاید کمتر از هر موضوعی ما کار کردیم. اگر میخوایم تاریخ ساسانیان و قبل از اون رو بدونیم، مهمترین منبع ما کتاب کریستیانسن هست. اگر میخوایم در مورد شخصیت های باستانیمون مثل احیقار مطالعه بکنیم، مهمترین منبع ما مطالعات مستشرقان است و این واقعا جای تأسف داره. خب آذرباد یکی از حکمای دیگر ایران باستان بود که اون هم وقتی میخواد خطاب بکنه در وصایا و پندهای خودش مدام یا بنیه رو تکرار میکنه. احیقار مشهور است که وزیر و کاتب پادشاه آشور بود که اون زمان زیر مجموعه ایران حساب میشدن و او در واقع حالا خواهرزاده خودش رو میاره تو دم و دستگاه، بعد خواهرزاده جای او رو میگیره و بعد او به زندان و انداخته میشه و غیره و دوباره برمیگرده و پندهایی برای خواهرزاده خودش میکنه. جالبه که بسیاری از این پندها النعل و به نعل همون مواردی هست که برای در ارتباط با لقمان بیان شده. جای تعجبم نیست، شاید هم اصلا هر دوی اینها از یه منبع دیگری میگرفتن یا نکات نیکی رو که در فرهنگشون سینه به سینه میگشته رو جمع کردن. به هر صورت من یادمه در ایام کودکی که این کارتون ایکیوسان رو میدیدیم، اون بچه راهب ژاپنی و که خیلی باهوش بود، این ایکیوسان نشون میدادن تلویزیون این کارتونش رو که الان اخیرا میبینم خیلی نشون نمیدن، گویا او رو یک به نوعی زمین ساز ترویج ادیان باطل پنداشتن و دیگه کارتونش رو پخش نمی کنن. به هر حال کاری ندارم به این سلیقه هاشون. نکته اینه که بسیاری از قضاوت ها و تیزهوشی هایی که ایکیوسان انجام میداد عیناً در کتاب قضاوت های امام علی درج شده بود. مثلا اینکه دو تا زن بر سر مادری یک فرزند با هم نزاع کردند و حضرت علی اول پند نصیحت هر چی گفت قبول نکردن، آخر شمشیر رو آورد گفت خیلی خوب من این بچه رو نصف میکنم، نصفشو میدم به تو، نصفشم میدم به تو. و همین که شمشیر رو برد بالا میخواست بیاره پایین و در واقع داشت این کار رو انجام میداد تا نمیخواست واقعا بچه رو بکشه، بلکه میخواست حس اونها رو بر بیانگیزه. و اونی که مادر اصلی بود رها کرد بچه رو، گفت من دست کشیدم بچه زنده بمونه. و حضرت علی بچه رو داد به همون کسی که دست کشید. کاری ندارم که این روایت ممکن اصلا سند نداشته باشه غیره، ولی نکته اینه همان چیزی که ما اینجا به اسم حضرت علی بیان میکنیم در فرهنگ ژاپنی به اسم ایکیوسان بیان میشه. دقیقا به همین شکل قضاوت کرده، مثلا متعدد این موارد در ایکیوسان بوده، اونم انگار یک شخصیت تیزهوش حکیمی بوده. اینو از این باب عرض میکنیم که ممکنه همه این شخصیت ها حرف های مشابهی هم زده باشن، ولی عیناً مثل هم نباشن. این شخصیت ها یه شخص نباشه ولی حرف های مشابهی زده باشه. و این کلیشه ها رو هم دقت کنید، این نکته کاربستی مهمی است در شناخت ادیان و شناخت دقیق تر آیات قرآن، که مثلا میبینید چقدر حکمت های رومی، آفریقایی، عربی، ایرانی، هندی، ژاپنی و چه مشترک پیدا می کنند. یا مثلا کلیشه پسرکشی که شما مثلا در داستان رستم و سهراب دقیق می بینید، کلیشه پدرکشی در داستان هملت و امثالهم. و در قرآن هم از این موارد خیلی جالبه که متعدد دیده میشه. مثلا در دیگه کشتن نیست، ولی در نزاع میان ابراهیم و آذر و موارد دیگر امثال. خب از دیگر شخصیت هایی که گفتن شاید لقمان بوده، شخصیت الکمئون که یک طبیب یونانی بوده و میگن اولین کسی بود که با علم تشریح دریافت که مغز مرکز احساس و حرکت است و قلب اینگونه نیست، که میگن افلاطون از او پذیرفت ولی ارسطو نپذیرفت این نظر رو. الی آخر میگن او در واقع لقمان بوده. بعضی ها هم که جلسه پیش عرض کردیم که کتابی هم در این باب نوشته شده، هویت تاریخی لقمان، که ادعا میکنند اصلا سقراط همون لقمان هست. و بعضی ها هم لقمان رو همون بلعم ابن باعور میدونن. اینجا باز یه نکته جالبی وجود داره، بلعه از بلعیدن میاد دیگه، ما تو فارسی هم میگیم بلعه، بلعیدن. بلعه به معنای خوردن یه چیزیه، لقمه با قید دو نقطه هم به معنای خوردنه. بعضی ها گفتن این در واقع بلعم یا بلعام همون لقمانه، ترجمه همونه، و این انگار یه شخصیته که اسمش ترجمه شده. مثل این میمونه مثلا آزاد و حر و مثلا فریمن. خب این سه الان سه نفر نیست. اگر اسم بنده رو بخواد ترجمه بکنه و عین اون رو به کار نبره، مثلا در عربی میگه حر. بعضی ها گفتن این لقمان ترجمه شده در واقع بلعامه، و این همون بلعم باعورا به قول معروف، بلعم ابن باعور در متون توراتی است و در تورات ازش سخن گفته شده، و البته یه مقدار نقلهایی که از او هست متفاوت از این تصویری است که ما در قرآن از لقمان میبینیم. یه علتش هم اینه، مثلا شخصیتی مثل لقمان در قرآن کاملا سفیده، اصلا حتی خاکستری هم نیست. اما مثلا شخصیت بلعام یک شخصیت خاکستری است، در یک دوره خوب بوده، بعد میشه، دوباره خوب میشه. اساسا در تورات شخصیت ها خیلی خاکستری میشن، در عین اینکه بسیار خوبند یه کارهای بدی هم ازشون سر میزنه، پیامبرند ولی کم ممکنه بنابر تورات دارم عرض میکنم، تصویری که تورات از پیامبران عرض میکنه تصویریه که بعضی وقتا این پیامبر که باید کاملا سفید باشه یک کارهای بسیار نادرستی هم مثلا ممکنه ازشون سر بزنه، ولی تصویر پردازی قرآن در این حد نیست و شخصیت‌های الهی به شدت رنگ مثبتشون بیشتره و مواردی مثل حضرت آدم، مواردی مثل حضرت سلیمان و اینها یک ترک اولاهایی هم مثلا ازشون دیده میشه، اما اساساً خیلی مثبت تجلی میکنن. شخصیتی مثل لقمان که کاملا مثبت و سفید ترسیم میشه در قرآن، اما شخصیت بلعام در تورات خاکستری ترسیم میشه و همین باعث شده که عده‌ای نپذیرند این نکته رو. یه نظر دیگری رو هم عرض بکنم خدمت شما که حرف در موردش البته زیاد خواهد بود و نمیدونم زمان ما، بله ساعت گذشته و شاید زمان ما دیگه اجازه نده این نظریه رو بیان بکنم. انشاءالله در جلسه آینده این نظر مهمی هم هست، در جلسه آینده درباره نظریه تمثیلی انگاشتن لقمان توضیحات مفصل تری رو خدمت شما تقدیم خواهیم کرد. امیدوارم در این شبها توشه های معنوی فربهی بگیرید و ما رو هم از دعا فراموش نکنید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.